بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
شیخ و محقق و اینها کسایی هستن که تعارض قائلن، میگن استصحاب سببی و مسببی با هم تعارض میکنن، البته تو خودشون یه اختلافی هست، حالا با اون کاری نداری. من یرد تعارض، اون کسی که تعارض میبینه بین استصحاب ها هم در سببی جاری میکنه و هم در مسببی. مثلا مرحوم علامه چی کار میکرد در کتاب تذکره؟ ایشون در کتاب تذکره یه استصحاب عدم تزکیه جاری میکرد، میگفت حیوان حرامه. یه استصحاب بقای طهارت آب جاری میکرد و میگفت آب پاکه. پس بنابراین ایشون از کسانی است که با بودن سببی اصل در مسببی هم اصل جاری میکنه. ایشون میخواد نقض بکنه. رودم عرض کردین جواب حلی رو قبلا خوندین، این جواب نقضیه بر علامه. آقای علامه، شما از این دوتا استصحاب چه نتیجهی میخوان بگیرین؟ اگر از استصحاب عدم تزکیه میخوای ثابت بکنی حرمت اکل و عیبی نداره، از اون استصحاب طهارت ما هم میخوای جواز شرب و ثابت بکنی، اونم عیبی نداره، ولی شما قانع نیستی به این کار. شما با این استصحاب عدم تزکیه میخوای کاری دیگه ای بکنی، بگی اگر یک لباسی با این ملاقات کرد اون لباس هم نجسه و جواز صلات در اون نیست، و با این استصحاب طهارت ما میخوای ثابت بکنی که این رافع حدث و خبثه. مقصود شما از جریان این دوتا استصحاب اینه که میخوای بگی اون نجسه و میت است، یعنی اگر چیزی با اون ملاقات کرد نجس میشه، دیگه نماز در او جایز نیست. مقصود شما از استصحاب طهارت ما اینه، میخوای بگی این آب رافع حدث و خبثه، این مقصود شماست. و حالا اینکه ما به شما نقض میکنیم، شما چیکار میخوای بکنی؟ با این استصحاب طهارت ما میخوای ثابت بکنی که این رافع حدث و خبثه. خب یه نفر با این آب وضو میگیره، لباس نجسی رو میشوره، شک میکنه که آیا حدث و خبث برطرف شد یا نه. چرا؟ برای اینکه نمیدانه اون آب پاکی یا نجسه. رو مبنای خودت پس اینجا باید در مسببی جاری بکنی، یعنی بگی استصحاب بقای حدث و بقای خبث. و حالا اون که قرار شما چی بود؟ شما میخواستی در مسببی جاری کنی، بگی این آب رافع حدث و خبثه. رو مبنای خودت باید در مسببی این جاری بکنی، یعنی همون طوری که آب نسبت به اون حیوان مسببیه، این استصحاب بقای اشتقا، استصحاب بقای حدث و بقای خبث، اینم نسبت به این آب مسببیه. شما هم که بناتونه با بودن سببی در مسببی اصل جاری بکنی، پس باید در اینجا استصحاب کنی بقای حدث و بقای خبث رو. و حالا اون که این برخلاف نظر شماست، شما میخواستی اثبات بکنی که این رافع حدث و خبثه. و اما اگر بخواهی بگی نه، با استصحاب اون عدم تزکیه میخوای بگی اگر لباسی ملاقات با او کرد او نجسه، جواز صلات نداره، مصاحبت در نماز نداره، و حال اون که اونم عین اون آب مسببیه، اگر شما مسببی رو جاری میکنی در اینجا باید بیای چیکار کنی؟ در اینجا باید ثابت بکنی که این طهارتش باقیه، این لباسی که ملاقات کرده با این حیوان او طهارتش باقیه و هنوز جواز صلات داره. پس نتیجتا ما این اشکالا به اون وارد نمیشه، ما میگیم با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، ولی شما که با بودن سببی میخوای مسببی رو جاری بکنی، این نقدها به شما وارده. و اما آقازاده ایشون فخرالدین آمده حرف پدر رو توجیه کرده، گفته پدرم این که فرموده اون حیوان حرام است و نجس و اون آب پاک، جهتش اینه ما دو تا اصل اینجا داریم، یکی اصالت و طهاره که آب رو پاک میکنه بالمطابقه، بالملازمه، به دلالت التزامیه اون حیوان رو هم حلال میکنه، یه دونم از عدم تزکیه داریم که بالمطابقه این حیوان رو حرام میکنه، بالملازمه آب رو نجس میکنه. دلالت های ملازمه رو بذار کنار چه اونا فرعه، یعنی در اولی نجاست آب رو بذار کنار، در دومی طهارتایی رو بذار کنار، نتیجتاً پس صاحب ثابت میشه طهارت ما و نجاست حیوان. ایشون میفرماد اینم درست نیست. برای اینکه ما اگر گفتیم از عدم تزکیه و گفتیم این حیوان حرامه، اثر شرعیش نجاست ماه، نه اینکه به دلالت التزام تا شما بگی اون فرعه و اون اصله. پس حرف پدر رو پسر رو همه رو ما رد کردیم. و اما درس امروز که اول مطلبه، آخرین مخالفی که ما داریم، میرزای قمی قوانی جلد 2 صفحه 76 به بعد، از صفحه 76 تا 34 صفحه ایشون همین بحثه، به حساب ملاقات چیزی رو، همون حیوانی رو که در آب افتاده و علامه فرموده بود حیوان حرامه و آب پاکه، ایشون هم دنبال روی علامه شده، همون حرفا رو زدن و تبعه، یعنی آخرین مخالف ما ایشونه دیگه. شیخ و محقق رو که خوندیم، علامه و من تبعش که میرزای قمیه، اونم میخوام امروز بخونیم. ایشون هم عین علامه آمده چیکار کرده آقا؟ هم اصل و در سبب جاری کرده، هم در مسبب. ایشون آقا دو تا مثال زده میرزای قمی، در یک مثالش دو تا اصلا ماره یک موضوعه، در یک مثالش دو تا اصلا ماره دو موضوعه. نمیدونم نظرتون هست، اون روز اولی که ما گفتیم 35-6 قسم میشه این سببی و مسببی، گفتیم دو قسمش اینه، این دو تا استصحابای سببی و مسببی گاهی در یک موضوع جاری میشن، گاهی در دو موضوع جاری میشن، که بعضی از مثالاشو من اون رو دادم. حالا امروز هر دو مثال ایشون میفرماد میرزای قمی، ما الان یه پوستی در راه پیدا کردیم، اگه نظرتون باشه ما سابق گوشت مثال میدادیم، فرقی نمیکنه، یه گوشتی در راه پیدا میکردیم، نمیدونستیم حلال یا حرامه، پاک یا نجسه. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم تزکیه شده یا نه. حالا ایشون به جای گوشت پوست مطرح کرده، جلد المطروح، یعنی پوست در طریق افتاده، اگر یه پوستی در راه افتاده بود ما پیدا کردیم، شک میکنیم که آیا این پوست نجسه یا پاکه. چرا شک میکنی؟ برای اینکه نمیدانیم تزکیه شده یا نه. خب ما باشیم چی کار میکنیم؟ فقط از عدم تزکیه جاری میکنیم، میگیم این پوست محکوم به حرمت، نماز نمیشه درش بخونی، دیگه نوبت به حلیت نمیرسه، نوبت به طهارت نمیرسه. اما میرزای قمی این کارو کرده، چون علامه کردن ایشون هم این کارو کرده، یه اصل عدم تزکیه جاری میکنه و میگه این پوست حرامه، نماز در او جایز نی. ولی از اون برم استصحاب طهارت قبل، یه موقعی این پوست گوسفند بوده، خب پوست پاک بوده، استصحاب طهارت، اگه دست تر بهش زدی دستت نجس نمیشه، این همون دم متخلف فی الذبیحه، که در این حالی که مثلا حرامه ولی شما اگه دستت بهش بخوره نجس نمیشه. این یک مثال، این مثالشو بخونیم تا برسیم به مثال بعدی. ثم بعده و تبعه فی ذلک، تبعیت کرده از علامه در این مطلب، کدوم مطلب؟ که با بودن سببی اصلو در مسببی همیشون جاری میکنه. بعض من آثرناه که میرزای قمیه، در جلد 2 از صفحه 76 تا 34 صفحه، این دو تا مثالی که امروز ما میخوام بخونیم ایشون نقل میکنه. فحکمه سل جلد المطروف طریق، یعنی پوستی که در راه افتاده اگر ما پیدا کردیم چه حکمی داره؟ حکمه به اصالت طهاره و حرمت صلاح. ببینید هم سببی جاری کرده هم مسببی. نمیدانم این حیوان تزکیه شده یا نه، استصحاب عدم تزکیه، پس این جلد میشه حرام و میشه میته و در اون نمیشه نماز خون. اما از این ور نمیدانیم آیا پاکه یا نجسه. خب چند روز پیش همین پوست رو بدن گوسفند بود، پاک بود، استصحاب طهارت میکنیم میگیم پاک. الان این سببی و مسببیه، چرا من نمیدونم این پوست پاکه یا نه؟ برای اینکه نمیدانم تزکیه شده یا نه. اصل عدم تزکیه در سبب جاری میکنیم میگیم حرام، لا یجوز فیه الصلاة. از اون ورم استصحاب طهارت یه هفته پیش که این پوست روی بدن گوسفند بود، پاک بود، نمیدونیم الان نجس شده یا نه. هم استصحاب سببی و هم استصحاب مسببی. یکی از کسانی که از علامه تبعیت کرده ایشونه، ولی از هر ضعف و ظالم ما تقدم. ما تقدم چی بود؟ چهارت دلیل. چهارت دلیلی که ما آوردیم و اثبات کردیم که اصل سببی با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه، پس نتیجتا این حرف ایشون ضعیفه. از این ضعیفتر مثال دوم. خب عنایت کردین در این مثال دو تا اصل بود در یه موضوع، یعنی راجع به جلد ما دو تا اصل جاری کردیم. حالا همین دو تا اصل رو میخواد در دو تا موضوع جاری کنه. یک لباسی داشتیم آقا نجس مرطوب، هم نجس بوده و هم خیس بود. دیروز صبح این لباس هم نجس بود، امروز صبح و هم خیس بود. حالا من از دور دیدم یه نفر این پارچه رو پهن کرد روی زمین، حالا لباس که نداره صبح، یه پارچه ای که نجس بود و خیس هم بود امروز صبح. من از دور نگاه کردم یه نفر این پارچه رو پهن کرد روی زمین، حالا شک میکنم که آیا اون زمین نجس شد یا نه. چرا شک میکنم؟ برای این که نمیدانم رطوبت اون نجس باقیه یا نه. اینم سبب و مسببیه دیگه. خب اینجا میرزای قمی آمده چیکار کرده؟ استصحاب بقای نجاست مرطوبه کرده، گفته اون پارچه نجس، ولی از اون برم استصحاب طهارت زمین کرده، میگه این زمین که پاک بود. الان که ما نمیدونیم با پهن کردن این پارچه روی این زمین این نجس شده یا نه. نه خیر، اون نجاست اون صوب به حال خودش باقیه، میگیم نجس مرطوب بوده الان هم هست، پس به نجاست باقی. از این برم استصحاب بقا طهارت زمین، هم رو این زمین سجده بکن هم باش تیمم بکن، عیبی نداره. خب ببینی اون اولی در یک موضوع دو تا اصل جاری کرده بود، اما در اینجا در دو تا موضوع دو تا اصل جاری کرده. استصحاب بقا نجاست مرطوبه، پس اون صوب نجس. استصحاب طهارت این زمین، پس زمین پاک میشه. روی این زمینی که زیر این پارچه بوده شما هم تیمم بکنی و هم سجده بکنی. بعد اگر ازش سوال بکنیم آقای میرزای قمی، من شما نمیگی این لباس نجسه، این لباس نجسه و مرطوبه، خب این زمین هم با اون ملاقات کرده. کل شیء لاقا نجسن فهو نجس، چطور شما این زمین رو میگی پاکه؟ میگه نه، اون نجس یقینیه که منجسه، این نجس استصحابیه. نجس استصحابی منجس نیست، که خیلیشون تعجب میکنه. میگه اگر شما منکری که نجس استصحابی منجسه، پس لابد منکری که طهارت استصحابی هم مطهره. پس چی شو؟ استصحاب نجس، نجسای استصحابی منجس نیست، طاهرهای استصحابی هم مطهر نی، پس نتیجتا شما دیگه فایده‌ای برای استصحاب نداشتی. این از عفیتش مال این جهته. اون اولی ضعیف بود، برای این که طبق ادله ما با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، همین. اما دومی از عفه، به خاطر این دلیلی که برای طهارت زمین آورده، میگه ما میدانیم او نجس طبق استصحاب، ولی معذالک زمین پاکه، چون ملاقات نکرده با نجس یقینی، ملاقات کرده با نجس استصحابی. اون کل شیء لاقا نجسن فهو و نجس، مال ملاقات نجس یقینیه و این نجس استصحابیه. از عفه از این مطلب اون حکمیست که ایشون در صوب رتب نجس المستصحب النجاسه المنشور یعنی المبسوط پهنش کردن روی زمین، ایشون حکمه به طهارت عرض. یه استصحاب در اون صوب میگه به نجاست باقیه، یه استصحابم در زمین میگه طهارتش باقیه. میگیم چطور این زمین پاکه؟ میگه ادلا دلیله الا ان نجس بالاستصحاب متنجسون، ما اونی که دلیل داریم نجس یقینیه که منجسه. این ثوب درست نجسه، ولی نجس استصحابیه و نجس استصحابی نمیتونه چیزی که با او ملاقات کرده او رو نجس بکنه. ایشون میگه لیت شعری، ای کاش من شعور داشتم میفهمیدم چی میخواد بگه ایشون. آخه اگر نجس استصحابی منجس نباشه، پس طاهر استصحابی هم مطهر نیست. اون آبی که قبلا با استصحاب ما میگفتیم پاکه، پس نبادونم مطهر اون لباس باشه. ایشون میفرماد اذا لم یکن نجس بالاستصحاب منجسا، ولد طاهر و بل استصحاب متحرن، نه نجس استصحابی منجس باشه و نه طاهر استصحابی متحر باشه. پس معناش اینه ما اگر یه آب طاهر استصحابی داشتیم نمیتونه اون لباس رو پاک بکنه، با حالی که ما قبلا گفتیم استصحاب طهارت در اون آب جاری میکنیم، اون لباس نجس هم خود به خود پاک میشه. یا رو این جایی که استصحاب نجاست شما در صوب میکنی، پس باید ما نتوانیم آثار بار بکنیم. لذا میفرماد فکانه کل ما یثبت بالاستصحاب، پس هر چیزی که با استصحاب ثابت بشه. آقای میرزای قمی، رو قول شما لا دلیل علی ترتیب آثار شیء الواقعی علیه، پس ما نمیتونیم آثار بار بکنیم بر اون استصحاب، لان الاصل عدم تلک الاثار، برای اینکه اصل اینه که اون آثار بار نیست. چون آخه ما میگیم الان که این صبح نجسه، اثرش اینه که زمین هم نجسه، نمیشه اینجا تیمم کرد و نمیشه اینجا سجده کرد. رو قول شما میگی نه، از عدم اون آثاره، یعنی از عدم نجاسته، میشه روی این سجده کرد و تیمم کرد. سعی و فائدتن فل استصحاب، پس چه فائده ای دیگه در استصحاب میمونه؟ خلاص آقا علامه رو در جلسه قبل رد کردیم، محقق قمی هم که تبعیت از ایشون کرده و هم اصل سببی جاری میکنه و هم اصل مسببی، حالا یا در یک موضوع یا در دو موضوع، ایشون هم رد کردیم. حالا میخوام یه مؤیدی برای خودمون بیاریم، مؤید برای خودمون و تقویت خودمون و تضعیف نقطه مقابلمون. از حرف آقای فاضل تونی، اگر کتاب وافیه دارین صفحه 210 رو نگاه بکنین، ایشون یه حرفای خوبی زده، اسم کسی رو نیبرده، هم حرفایی که زده به نفع ماست و همینم بر ضرر علامه و محقق قمی و اون دو سه بزرگواری دیگه. قال فاضل تونی در کتاب وافیه در شرایط استصحاب الخامس، ایشون گفته استصحاب چند تا شرط داره، الخامسش اینه ان لا یکون هناک استصحاب آخر. این کتاب آخر نداره، بذاری یه دونه آخر، ان لا یکون هناک استصحاب آخر فی ملزوم له بخلاف ذلک المستصحب. این رسائل های چهار جلدی خلافش خط، اون عدم و خط بزنین، خلاف جاش بذارین، برای اونایی که این نسخه دستشونه یه دونه آخر بذارن درست میشه، اما اون چهار جلدی ها به جای خلاف یه عدم داره، اون عدمشو خط بزنین، همین خلاف درسته. ببینید آقا ایشون چی میخواد بگه، عیناً حرف ما رو میزنه. الان در اون قضیه لباسی که قبلا داشتیم ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم استصحاب نجاست در لباس جاری نکن، فقط استصحاب طهارت در آب جاری بکن، آب که پاک شد لباس هم پاک میشه دیگه. نه یا بگو این لباس متیقن و نجس بوده، یه استصحاب نجاست هم در اینجا، این کار رو نکن. یا در مثال سیدی که پیروز خوندی، در مثال سید ما چیکار کردیم؟ استصحاب عدم تزکیه، این شد این حیوان حرام، گفتیم دیگه استصحاب جاری نکن که آب پاکه. چرا؟ ایشون میگه شرط استصحاب در این آب نیست، شرط جریان استصحاب چیه؟ اینه که اونجایی که میخوای چیزی استصحاب کنی، اونجا در ملزوم او چیزی نباشه برخلاف این. الان شما در اون آب اگه استصحاب طهارت جاری کنی، در ملزومش، ملزومش چیه؟ حیوان، در ملزومش یه استصحابی هست که برخلاف اینه. پس آقای فاضلتونی این حرف ما رو داری میزنه. ما گفتیم چی آقا؟ در این مثال سید و آب گفتیم فقط اصل رو در سید جاری کن، اصل عدم تزکیه، حیوان میشه حرام دیگه. نه یا در مسببم جاری کن، بگو اصل بقا طهارت ما. چرا؟ آقای فاضلتونی اینو میگه، میگه برای اینکه این استصحاب شرطش نیست. شرط استصحاب چیه؟ اونجایی شما میتونی استصحاب جاری کنی که برخلاف او ملزومی نباشه که برخلاف این باشه. الان شما اگر بگین آب پاکه، ملزومش چی میگه؟ ملزومش میگه اون حیوان نجسه و حرامه و این آبم نجسه، پس شما در مسببی نمیتونی اصل جاری کنی. چرا؟ برای اینکه در مسببی ها یک چیزی هست، یعنی در ملزومش حکمی هست که اون حکم برخلاف این مسببیه، پس اصلو در مسبب جاری نکن. کاری نداره با هیچ، کاری نداره، حرفایی که قبلا خوندیم همه رو الان با این عبارت ها تطبیق میکنیم. الخامس شرط پنجمی استصحاب اینه، ان لا یکون هناک استصحاب آخر. شما که میخوای الان در مستصحب یعنی در اون مسببی میخوای اصل جاری کنی، این شرط استصحاب درونی. چرا؟ برای اینکه استصحاب دیگری در ملزومش هست، یعنی استصحاب عدم تزکیه، استصحابی چون این طهارت میشه لازم، اون حیوان میشه ملزوم دیگه. شما نمیتونی استصحاب طهارت در این آب جاری کنی. چرا؟ برای اینکه در ملزومش که اون حیوان باشه استصحاب دیگری هست به خلاف زاله. چون اون استصحاب میگفت چی؟ میگفت اون حیوان استصحاب عدم تزکیه، میگفت اون حیوان حرامه. خب لازمه حرمت او چیه؟ لازمه میت بودن او نجاست اینه. پس شما الان نمیتونی در این استصحاب جاری کنی بگی آب پاکه. چرا؟ برای اینکه در ناحیه ملزومش یک استصحابی هست که برخلاف اینه. اون استصحاب کدومه؟ استصحاب میت بودن اون حیوان. وقتی اون حیوان میت شد دیگه نوبت نمیرسه به این آبی که این سیل در او افتاده شما استصحاب جاری کنی. پس استصحاب جاری نکن در لازمی که در ملزوم برخلاف اون مستصحب حکمی هست. حالا مثال الان میخونیم روشن میشه، همون مثال آب و سیل. مثلا اذا ثبت فی الشرع ان الحکم به کون شی، شی کدومه؟ همون حیوان. اگر ما در شرع به حکم استصحاب ثابت کردیم که اون حیوان چیه؟ میت است، از عدم تزکیه اون حیوان رو میته قرار داد دیگه، لازمش چیه؟ لازمش حکم به نجاست آب قلیلیست که الواقع و فیه ذالکسته. اون آبی که اون سید در او افتاده لازمش اینه که اون نجسه. پس شما دیگه نمیتونی یه استصحاب طهارت در این جاری کنی. چرا؟ برای این که در ملزوم یعنی در سبب اصلی شما جاری کردی که اون اصل اون حیوان رو میته کرده. وقتی اون حیوان میته شد لازمش اینه که این آب هم میشه نجس. پس شما شرط جریان استصحاب در این لازمه وجود نداره. فلا یجوز و لا یجوز الحکم به طهارت الماء القلیل و نجاست الحیوان. در همون مسئله که خوندیم ها، یعنی دوتا استصحاب نکن، یه استصحاب در نجاست و حرمت حیوان، یه استصحاب هم در طهارت ما. نه یا این کارو بکن. لا یجوز یعنی لا یجوز الجمع. آقای فاضل به حساب فاضل تونی داره میگه به اونهای دیگه، میگه لا یجوز الجمع بین استصحابه. دوتا استصحاب رو جمع نکن شما، فقط شما باید در سببی جاری کنی بگی حیوان حرام است و نجس. دیگه حق نداری در آبم یه استصحاب جاری کنی. در اون مسئله سیدی که دو سه روز قبل خوندیم، المرمی، اون سیدی که رمی شده بود شکار شده بود، الواقع و فیه و در اون آب افتاده بود. پس بنابراین در اون مسئله سید و آب ما باید چی کار کنیم؟ فقط اصل و استصحاب رو در سبب جاری کنیم. استصحاب عدم تزکیه حیوان میشه میته، لازمه نجاست آبیست که این حیوان اون تو افتاده. دیگه شما نمیتوانی یه استصحابم در این جاری کنی بگی آب پاک بوده. نمیدونم با افتادن این حیوان آیا نجس شده یا نه، استصحاب طهارت ما نمیتوانی جاری کنی. ولی انکر بعض الاصحاب کی؟ شیخ طوسی، محقق، علامه، اینا همه انکار کردن. اینا اومدن هر دو رو جاری کردن. انکره فاضل تونی داره میفرماده. فاضل تونی میفرما ببینید مؤید ما داره حرف میزنه با ما. چند روزه داریم ثابت میکنی که استصحاب سببی مقدم بر مسببیه، با بودن سببی مسببی جاری نیشون عبارت ها رو نداره، سببی و مسببی. ولی خوب داره حرفای ما رو اثبات میکنه، میگه اگه بخوای یه جه استصحاب جاری کنی که استصحاب دیگری که ملزوم اینه مخالف این باشه، این استصحاب جاری نیست، همونی که ما میخوایم. و بعدم علامه اینها رو رد میکنه. انکره فاضل تونی میفرماد ولی این حکم به این واضحی رو انکار کردن بعضی از اصحاب ما ثبوت حاضر تلازم. تلازم کدومه؟ ما میگیم اگر این حیوان شد میته لازمش نجاست آبه، ملازمه است. بین میت بودن این حیوان و اون آب قلیلی که این حیوان در او افتاده، این ملازمه است. اگر اون حیوان رو با استصحاب ما کردیمش میته، لازمش اینه که این آب نجس باشه. اینا منکر این تلازمه. چی کار کردن؟ حکمه به نجاست سید و طهارت الماء، جمع بین استصحابین کردن، یه اصل در او حیوان شده حرام، یه اصلا در این آب شده پاک. نه نه، میگه جمع نکن، این لا یجوز و جمع این دوتا. من این جمع رو گفتم که شما اشکال نکنید، جمع این دوتا جایز نیست. فقط چی بگو؟ نجاست حیوان. جمع نکن. لذا این عبارت آخرم ببینی، همین کلمه که الان آخر سر خوندیم مؤید این حرفه. ایشون اومده و حکمه، میگه اون آقای منکر بعضی از اصحاب، حکمه به نجاست سید و طهارت ما. یعنی چی کار کرده؟ جمع کرده بین اصل سببی که نجاست و میت بودن اون حیوان و اصل مسببی که طهارت این ماه. نباید این کارو بکنه. این آقا این ملازمه رو منکر شده و لذا جمع کرده بین استصحابین، یه حکم کرده به نجاست سید، یه حکمم کرده به طهارت ما، با حالی که الان ما گفتیم لا یجوزو. اون لا یجوزو یعنی لا یجوزو جمع بینهما، و الا یه دونش که حتمیه، باید نجاست و میت بودن رو بگیم. خیلی خوب. ثم اعلم قد انه قد حکا بعض و مشایخن المعاصرین. این بعض و مشایخن المعاصرین حاشیه قلائد داره، مقصود شریف العلماء است که مشایخ ایشون بوده دیگه، ایشون یکی از اساتیدشون مرحوم شریف العلماء بوده. حاشیه تون کابونی داره ضوابط الاصوله، البته نباید ایشونم بگه ضوابط الاصول، ولی میخوام بگم جمعش منافات نداره. بعضیا گفتن این دوتا با هم منافات داره. حاشیه قلائد گفته این بعض و مشایخنا شریف العلماست، حاشیه تنکابوری نگاه کردم ایشون میفرماد مخصوص ضوابط الاصوله، این جمعش به اینه. این ضوابط الاصول که چند روزه اسمشو میاریم، مؤلفش کیه؟ آقای اسد ابراهیم موسوی قزوینی. این ضوابط الاصول مال ایشونه. ایشون و شیخ انصاری هر دو شاگردای شریف العلماء بودن، یعنی هم شیخ ما شیخ انصاری و هم آقای اسد ابراهیم قزوینی، اینا هر دو شاگردای شریف العلماء بودن. منتها بعد که خودشون به مقام علمی رسیدن، شیخ رسائل نوشت، او ضوابط نوشت، اما ضوابط درسای شریف العلماء. شیخ انصاری ما درس شریف العلماء ننوشته، خودش کتاب اصولی نوشته، ولی ضوابط الاصول درسای شریف العلماء رو برداشته به نام کتاب ضوابط. یعنی حرفایی که شریف العلماء در درس زده، صاحب ضوابط اون حرفا رو یه کتاب کرده، مثل حالا که تقریر می‌نویسن. پس بنابراین اگر یک کسی میگه مقصود شریف العلماء است، درسته. این آقام که گفته ضوابط، اینم درسته. چرا؟ برای اینکه ضوابط اصول همون حرفای شریف العلماء، منتها مشایخ داره. اون بسا اسد ابراهیم که مشایخ ایشون نبوده، هم دوره ایشون بوده. خلاصه مطلب این مشایخونا شریف العلماء. حالا اگر تنکابونی هم آمده گفته ضوابط الاصوله، به این جهت گفته برای اینکه این ضوابط الاصول همون کتاب تقریرات درس شریف العلماء است، اون وقت تو این کتاب اینو داره. پس نتیجتا اگر کسی بگه این حرفو کی زده، آدم درجه اول بهت بگه شریف العلماء، ولی میشه گفت ضوابط هم این حرفو زده. چرا؟ برای اینکه ضوابط همون درسای شریف العلماء. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اعلم بعض مشایخ شیخن المعاصرین حکایت کردن ان شیخ علی در حاشیه روزه. روزه که میدونید همون شرح لومد. این شیخ علی میدونید چیه؟ نوه صاحب معالمه، ابن شیخ حسن، نوه صاحب معالم، نویره شهید ثانی. علی کل حال این شیخ علی صاحب، یعنی حاشیه‌ای بر شرح لومه داره، اشتباه نشه با اون شیخ علی که حاشیه بر خود لومه داره. ما دوتا شیخ علی داریم، یه شیخ علی داریم حاشیه بر لمعه داره، اون مال بیت آل کاشف الغطاست. این آشخ علی که اینجا صحبتشه، ایشون حاشیه بر شرح لمعه داره که روزه همون شرح لمعه است. قرار از استاد ایشون شریف العلماء از قول آشخ علی نوه صاحب معاله، آشخ علی نویره شهید ثانی، از این آشخ علی چیزی نقل کرده؟ بعضی از مشایخ ما آمدن نقل کردن از اون آشخ علی در حاشیه روزه چی رو نقل کرده؟ دعوال اجماع. آشخ علی فرموده اجماع داریم بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکم. اجماع داری که استصحاب موضوعی مقدم بر حکمیه. همینجا من یک کلمه عرض بکنم چون بعدن ایشون اشاره میکنن. خب این چه رفتی به بحث ما داره؟ ما داریم سببی و مسببی میخونیم، ما داریم میگیم بعد اجماع داریم بر سببی مقدمه بر مسببیه. آشخ علی چی فرموده؟ فرموده موضوعی مقدمه بر حکم. میگیم یکیه. روز اولم اگر نظرتون باشه ای من میگفتم با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه، با بودن اصل موضوعی نوبت به حکمی نمیرسه. همون پوستی که الان مثال دادیم، ببینین هر دوشو میتونیم بگیم. الان من شک دارم این پوست حرام میتس یا نه، پاک یا نه. چرا شک دارم؟ بر این که نمیدانم تزکیه شده یا نه. چی کار میکنم؟ اصل عدم تزکیه، از عدم تزکیه سببیه و با بودن سببی نوبت به مسببی، یعنی نوبت به طهارت این پوست نمیرسه. و میتونیم جوری دیگه ای بگیم، بگیم با بودن اصل موضوعی. دو سه بار سه چهار بار من این جمله رو قبلها عرض میکردم، اینجوری هم میشه بگیم با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اصل موضوعی کدومه؟ اصل عدم تزکیه. وقتی ما اصل عدم تزکیه جاری کردیم، حیوان میشه چی؟ میشه میته. وقتی میته شد دیگه نوبت به حلیت و طهارت نمیرسه. علی کل حال این آشخ علی به چه درد ما میخوره حرفش؟ ایشون گفته اجماع داریم موضوعی مقدمه بر حکمیه. ربطی به کار ما نداره. میگیم چرا؟ چون سببی و مسببی همون موضوعی حکمیه، یعنی سببی موضوعیه، حکمی مسببیه. پس این اجماعی که آشخ علی ادعا فرموده که موضوعی مقدمه بر حکمیه مؤید ما هست، چون برای این که موضوعی همون سببیه و حکمی هم همون مسببیه. اینو بعدن ایشون اشاره میکنن، من همینجا الان گفتم که ربط این اجماع با بحث ما روشن بشه. خب ولعلها، حالا ایشون میخواد بگه ها به دعوا برمیگرده. این دعوای اجماعی که آشخ علی کردن اجماع حقیقی نیست، یعنی اجماعی نیست که رفته باشه فحص کرده باشه ببینه دونه دونه علما چی میگن. چند تا مثال داریم، در این مثال ها سببی ها مقدمه بر مسببی شده. ایشون از این کشف اجماع کرده. نوعا هم اجماعی ما اینجوریه دیگه، حدسیه. اگه نظرتون باشه اون روزای اول گفتیم موارد لا تحصا داریم، نظرتونه؟ گفتیم چندین مورد ما داریم که به دو سه تاش اینجا اشاره میکنه. موارد لا تحصا ما داریم که در اونجاها آمدن سببی رو مقدم کردن بر مسببی. حالا ایشون میخواد خدشه بکنه که نه در این اجماع، ایشون میگه این اجماع حقیقی نیست، همون چند تا مورد رو ایشون دیده که سه چهار تاشو نقل میکنه. اون وقت این چند موردی که دیده سببی مقدم شده بر مسببی، یا به تعبیر خودش موضوعی مقدم شده بر حکمی، این باعث شده همچه ادعای اجماعی کرده. ایشون میفرما لعلها، این دعوای اجماع مستنبت است، یعنی مستنبتتون حدسن من بناء العلماء، یعنی این دعوای اجماع استنباطیه، حدس زده ایشون از کجا؟ از بنای علماء و استمرار سیره که همون اجماع عملی بود اگه رفقا نظرشون باشه، بنای علماء و سیره عقلا علی ذالک، بر این که سببی رو مقدمه بر مسببی میکنن. اذ لا یعارض، حالا میخواست سه چهار تا از اون مثالای قبلی بزنه. کدوم مثالا؟ که در اون مثال یادتون باشه ایشون میگفت اگر عامی بدانه مجتهدش در این آب، در اون لباس اونجا، در این آب استصحاب طهارت میکنه، لا یتأمل، تأمل نمی کنه در این که میگه لباسم پاکه، دیگه به اون طرف اعتنا نمی کنه بیاد بگه استصحاب طهارت جاری بکنه، بگیم لباس پاک بعد یه استصحاب نجاست هم درو بکنه، همچی کاری نمی کنن. غلط این اون حرفایی که ما به عنوان چند تا مثال زدیم ایشون داره همونا رو میگه. ایشون میفرماد چرا سیره عقلایی برینه موضوعی رو مقدم میکنن بر حکمی، سببی رو مقدم میکنن بر مسببی؟ الا یعارض احدون استصحاب کریت الماء به استصحاب بقاء نجاسه فی ما. ما میدونید کدومه؟ اون لباسه، اون لباسی که با اون آب میشستیم ها. لا یعارض احدون استصحاب کریت الماء به استصحاب بقاء نجاسه فی الثوب المغسول به، یعنی فقط استصحاب رو در آب جاری میکردن. اینم یه نکته اینجا دقت بکنیم، ما اونجا چیکار میکردیم؟ استصحاب طهارت آب میکردیم. بله در اون مثال استصحاب طهارت آب میکردیم، میگفتیم لباسم. اینجا اسم طهارتشو نیورده، ما آورده. میدونی سرش چیه؟ برای اینکه این آقا صحبت از موضوعی حکمی کرد. طهارت حکمه، طهارت و نجاست حکمه، البته حکم وضعیه. قرار اون روزا ما چیکار میکردیم؟ با استصحاب طهارت وارد میشدیم، میگفتیم لباس پاکه. اما اینجوشو میگه استصحاب کریه. این برای ملاحظه اصطلاح آقای آشحلیه، چون طهارت سببی میشه و او حکمه. ایشون گفته موضوعی مقدمه بر حکمه و کر موضوعه. کر که حکمی، پس طهارت حکمه، کریت موضوعه. نرد اینا را آقایون دقت بکنن بد نی که چرا ما اونجا با استصحاب طهارت کار میکردیم، یه دفعه طهارت افتاد شد استصحاب کریت، جوابش همینه. برای اینکه داریم حرف آشخلی رو میخوایم معنا کنیم و حرف آشخلی موضوعی و حکمیه و طهارت موضوعی نیست. اینجوریه، از این جهت اسم کریت رو میاریم. خلاصه مطلب، کسی معارضه ننداخته استصحاب کریت آب رو به استصحاب بقای نجاست در اون لباسی که با این آب شسته شده. ولا و همچنین لا، یعنی لا یعارض، کسی نیامده استصحاب قلت رو معارضه بندازه به استصحاب طهارت مایی که ملاقی با اون نجسه. یه آب قلیلی داشتیم، یه سطح ریختیم روش به عنوان این که کر شده، بعد یک لباس نجسی رو در این داخل کردیم. حالا شک کردم پاک شد یا نه. چرا شک کردم؟ برای این که نمیدونم با اون یه سطلی که من ریختم رو او آیا از قلت آمد بینون که بشه کر، این لباس بشه پاک. استصحاب قلت میکنن، میگن نه خیر، قبل از این که اون یه سطل رو بریدی روش قلیل بود، الانم استصحاب قلت بکن. دیگه نمیگن استصحاب کن طهارت اون لباس رو، بگو یک موقعی اون پاک بوده الانم پاکه. ایشون میفرماد ابدا نمیان معارضه بندازن استصحاب قلت رو با استصحاب طهارت ما، یعنی نمیان بگن این آب قبلا پاک بود الانم که این نجس رو داخل کردیم در او الانم پاکه. نه، این کارو نمیکنن. چیکار میکنن؟ فقط استصحاب قلت میکنن، میگن این قلیل بوده، با اون یه سطلی که من ریختم روش از قلت بیرون نیامده، بنابراین آب میشه نجس. دیگه نمیگن اون آب یک ساعت پیش پاک بوده، استصحاب طهارت او رو نمی کنن. این همه موضوعیه که مقدمه بر حکمیه. ولا، دوباره یه دونه از اون مثالای گذشته، یعنی لا یعارض، معارضه نمی اندازن استصحاب حیات موکل را با استصحاب فساد تصرفات وکیله. اگه نظرتون باشه گفتیم یه آقای غایب چند ماهه، اون وقت حالا نمیدونیم زنده است یا مرده. ما گفتیم چیکار میکنن اوغلا؟ استصحاب حیات او رو میکنن، بعد میگن وکلاش هم پس کارهایی که میکنن همه صحیحه، تمام آثار حیات رو بار میکنی. و حالا اون که یه موقعی بوده این وکلا کارشون صحیح نبوده، اون موقعی که وکیل نبودن، به این اعتنا نمیکنن. استصحاب میکنن بقای حیات او رو. اثر شرعیش چیه؟ تصرفات وکیل جایز. نمیان از این برم استصحاب کنن، بگن یه موقعی تصرفات اینا جایز نبود، نمیدونیم حالا اون زنده است که جایزه یا زنده نی، پس استصحاب میکنیم جایز. این کارا رو نمیکنن. لا، یعنی نمیان استصحاب حیات موکل رو بیان معارضه بندازن با استصحاب فساد تصرفات وکیلش. خلاصه مطلب آقا، ادعای اجماع شده بر این که سببی مقدمه بر مسببیه، منتها نه به این لسان، به لسان این که موضوعی مقدمه بر حکمیه. لکن نکر، حالا ایشون میخواد در این اجماع خدشه کنه. لکن نکر قد عرفت فی ما تقدم، ایشون میگه این چه اجماعیه شما ادعا میکنی؟ قبلا ما مخالفا رو ذکر کردیم، شیخ بود، علامه بود، آقا دایی علامه محقق بود، اینا همه مخالفن، میرزای قمی بود. ایشون میفرماد لکن نکر خدشه در اجماع با این چه اجماعی یا شیخ علی ادعا کرده و قد عرفت فی ما تقدم من الشیخ و المحقق خلاف این مطلب. خب این اشکال به خودتونم وارده، اگه نظرتون باشه روز اولیشو فرمودن چی؟ فرمودن مسئله تقدم سببی بر مسببی اجماعیه خلافن چند نفر. اگر این چند نفر ضرر میدنه به اجماع، خب به شما هم ضرر میدنه. غرض ایشون مثل اینکه یادشون نیست که خود ایشون اونجا ادعای اجماع کرد و بعد فرمودن با این اجماع چند نفر مخالفن، لکن نکه قد عرفته. ایشون با این مطلب میخواد در این اجماعی آشخ علی بیاد خدشه بکنه. چرا؟ چون مخالفینی به نام شیخ و محقق داری. این معناش چیه؟ ظهورش اینه که یه اشکال دیگه هم میخواد بکنه. آشی اوسق رو اگه دارید ببینی، اوسق و اینا میگن این معه اشکال دومیه بر اجماع آشخ علیه، ولی ما میدونیم حاج آقا رضای همدانی اصلا ملایش دخلی به این آیون نداره. اوسق اینجوری فرموده، حاج آقا رضا میگه بله ظاهر عبارت نشون میده که اشکال دومه، ولی نه اشکال نی، تثبیت حرف خودشه، همونی که من اول گفتم. عنایت بفرمی، الان شیخ گفت لکن نکرد، خدشه در اجماع. معه یعنی چی؟ یعنی بادم خدشه در اجماع. ازا حاشیه اوسق مراجعه کنی، میگه ایشون دوتا خدشه دره میکنه در این اجماع، یکی با لکن نکرد، یکی با معه. ولی حاج آقا رضای همدانی شاگرد بزرگوار ایشون، واقعا حاشیه بسیار جالبیه، حاشیه حاج آقا رضای همدانی، ایشون میگه بله ظاهر قیافه عبارت همینه، که نشون میده چی؟ ایشون میخواد یه اشکال دیگه هم بکنه به اون اجماع آشخلی، ولی نه، ظاهرش اینه که ایشون میخواد تثبیت بکنه حرف خودش رو. یه نفر به ایشون که نه اشکال میکنه، چه ربطیه بین اجماع آشخلی با حرف شما؟ شما سببی و مسببی رو داری میگی، اون موضوعی حکمی جواب میگیم کل سببی یه موضوعی. عنایت کردین؟ غرض با حاشیه حاج آقا رضا اینطوری که من عرض کردم، این مع از اون ظهورش رفعیت بکنی که اوسر از ظاهر عبارت خاصه استفاده بکنه که این مع یه تشکیک دومیه در اجماع، میگیم نه اینجوری نی، این که نه جوابی اشکالیه، این قلتوست. این قلت آقای شیخ انصاری چه ربطی داره ادعای اجماع آشخ علی با حرف شما؟ او گفته موضوعی مقدمه بر حکمیه، این چه ربطی به کار شما داره که سببی؟ قلتو قرار این قلتو بگیرین، این قلتش مقدر، قلتو استصحاب در شک سببی دائما من قبیل الموضوعی. ببینی خوب حالا ربطی درست شد؟ پس من بی خود نیستم عبارتو نقل کردم. اگر من اجماع آشخری نقل کردم برای این که مؤید ماست. چرا؟ برای این که استصحاب در شک در سببی این هو بله انما دائما من قبیل الموضوعی، اینا از قبیل موضوعیست نسبت به دیگری، اینها موضوعیه اون دیگری حکمی. این تتمش دو سه خط بمونه مثل این که آقایون خسته شدن.